عصبی داره پیدا میکنه تو رفتارم و بروز بدم، این آزاد باشم، این میشه آزادی. یه موقع نه، شما آزادی رو اینطوری تفسیر میکنی که شما نباید در بند قرائزت باشی، اینا یه سری قیودن که شما نسبت به اونها منفعلی، مثل قرائز جنسی، قرائز خوردن، قرائز بقا و چیزای شبیه این. یعنی چی؟ ببینید الان ما با عنوان کسانی که داریم در تمدن زندگی میکنیم یا در شهریت داریم زندگی میکنیم یا در اجتماع داریم زندگی میکنیم، اول که شما دارید وارد اجتماع میشید دارید آزادی رو محدود میکنید. یعنی اون چیزی که حیوانات به راحتی توی جنگل دارن ابرازش میکنن، شما نمیتونید به راحتی توی محیط، توی جامعه اونو اعمال کنید. شما باید بر اساس قرائزتون رو، بر اساس اون چیزی که جامعه از شما خود کنترل کنید. مثل این که ما قوانین راهنمایی رانندگی رو پذیرفتیم، یا مثلا فرض کنید اعمال قانون از طرف دولت رو پذیرفتیم، یا فرض کنید هر چیزی که با عنوان جرم تو جامعه به وجود اومده رو پذیرفتیم. اینا همه محدود کننده آزادی ماست و همه محدود کننده غرایز ماست. مثل این شعر که میگه که هر که نپذیرد خراجات شاه، بارکش غول بیابان شد، خارکش غول بیابان شد. این شما موقعی که اومدیتون شهر، اومدیتون نصب، اومدیتون اشتباه، اون فضا رو چیکار کردی؟ پذیرفتی. خب بریم به ادامه متن. بصیرت تکیه کلام سقراط بود. واژه بصیرت دارای معانی متعددی مانند فضیلت، مزیت، قابلیت و دوراندیشی. اینو یعنی اینسایت باید در نظر اگه معادلش رو میخواییم، که معادل کلمه یونانی آرته است یا آرته. و این واژه به آن خیر راستینی اشاره دارد که انسان باید در طلبش باشد. بنابر رأی سقراط، هیجانات زودگذر و احساسات مبهم راهنمایی نامطمئن و تردیدآمیز برای رفتار آدمی هستند. تنها فردی که معرفت درست را نه فقط نسبت به عالم بیرونی بلکه نسبت به طبیعت درونی خیش راهنمای خود قرار می‌دهد، می‌تواند به نحو درست عمل کند. سوفیست‌ها در طول عصر روشنگری یونان مردم عادی را در معرفت علمی، در انحصار مردم عادی را که در معرفت علمی که در انحصار طبقه نخبگان بود سهیم می دانستن. سقراط نیز همین کار را کرد. لیکن برای سقراط این معرفت علمی به معنای حقیقی بود که برای هدایت اعمال بشری مبنای عینی و نمانند سوفیستا ذهنی فراهم می کرد. به نحوی که انسان با کفایت و فضیلتمند به وجود می آمد و وظیفه راستین خود را در زندگی به نحو احسن در می یافت و به سعادت می رسید. اینجا وارد مفهوم خودشناسی می شود. یعنی همون چیزی که قبلا داره می گه. یعنی اون طبیعت درونی خودش. باز اینجا دوگانه رو داریم می بینیم. اینا رو تو حاشیه متن دارم می گم. یعنی شما یه هیجانات زودگذر دارید، یه احساسات مبهم دارید، یه بحث معرفت. این معرفت چیه؟ یه معرفت عالم بیرونیه، یه معرفت طبیعت درونیه. سقراط کدومو داره میگه؟ میگه آقا اون بیرونیه، طبیعت درونی نه. اما سوفیستا تکیهشون رو همون ذهنه، اون که درون میفهمه. اما اینجا ما یه نکته اجتماعی داریم که اجتماع دوره یونان چطوری بوده. نکتهش چیه؟ این نکتهش که در طول عصر روشنگری اونا مردم عادی چی بودن؟ از معرفت خالی بودن. یعنی جای انحصار وجود داشت. یعنی معرفت علمی در انحصار طبقه نخبگان بود. حالا اون چیزی که سقراط اینجا داره مطرح میکنه اینه که شما باید به معرفت خوب برسی که اینجا یک انسان با کفایت و فضیلتمند بشی، در نهایت وظیفه درست خودتو انجام بده. حالا راهش چیه؟ خودشناسی. خودشناسی فقط بصیرت میتواند، برگشتم به متن، فقط بصیرت میتواند ملاکی قابل اطمینان برای ایجاد احکام ارزشی باشد. حالا بصیرت چیه؟ بریم جلوتر. نه احساسات ذهنی سوفیست ها. معرفت علمی درباره عالم خارج کافی نیست، زیرا معرفت علمی ما از طریق کلیات، یعنی اصولی که در همه احوال برای ما صادق است، ممکن می شود. آنچه ضرورت دارد خودشناسی است که از طریق خودآزمایی به دست می آید. ارزش اصلی معرفت علمی صرفاً شناخت بهتر خود برای رسیدن به یک زندگی بهتر است. خودت را بشناس. راز خیشتنداری این است و در نتیجه سعادت. راهش اینه دیگه، شما مسیر خودشناسی که بری، شما میرسی به سعادت. خب اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که داره فرموله میکنه این رو. یعنی چی؟ یعنی فرمولش اینه که شما یک بصیرت داری. اون بصیرت تئوریش چیه؟ اینجا هنوز برای من معلوم نیست. و اون بصیرت یه سری احکام ارزشی ازش میاد که شما چیکار میتونی بکنی که بر اساس اونها بری تو مسیر خودشناسی و برسی به سعادت. در جبهه مقابل کیان؟ صوفیستان. که سقراط داره میگه آ اینا احساساتشون ذهنیه، عینی نیست، یعنی حقیقت رو ذهنی کردن. حالا اگه کسی با بحث کانتی آشنا باشه میبینه که ریشه یه سری بحث تو تاریخ فلسفه برمیگرده به کجا. این سقراط حرفش چیه اینجا؟ میگه آقا این شما مبنات و ذهن و احساسات ذهنی بذاری، این نتیجهش معرفت علم در مورد عالم خارج نیست. یعنی روی چرت بحث ببینید کجا در نظر گرفته. یکی موقع شما مبنا رو بیرون از ذهن میذاری مثل سقراط، یه موقع از داخل ذهن داری میذاری مثل صوفیست ها. پس حالا معرفت از کجا میاد؟ اینجا دعواست. سقراط داره میگه چیه؟ میگه آقا این معرفت علمی از طریق کلیات به دست میاد. یه کلیاتی هستن که اونه سر اصول هن. دیگه اونا همه جا همه احوال صادق هن. فرض کنید در هر تاریخی صادق هن، در هر جغرافیایی صادق هن. ما دیگه اگه اون اصول رو یاد بگیریم دیگه بار خودمون بستیم، دیگه تموم شده. حالا اون چی که ضرورت داره اینجا اون خودشناسیه که اون چطوری به دست میاد. ما باید خودآزمایی کنیم و اون ارزش اصلی، اون معرفت علمیه، همون شناخت بهتر خوده که برسیم به زندگی بهتر. در نهایت توصیه‌اش چیه؟ که آقا شما خودتو بشناسی دیگه قضیه حله، دیگه مشکلی وجود نداره، شما به نتیجه رسید. برمیگردم به متن. از آنجا که فضیلت با معرفت یکی است، اگر خودت را بشناسی فضیلتمند خواهی شد. اگر بدانی حق چیست، آن را به طور خودکار با اشتیاق و بدون تلاش انجام میدهی و با ضرورتی خود به خودی و خود انگیخته برای رسیدن به آنچه خیر است میکوشی. فضیلت همان معرفت به امر خیر است. در نتیجه هر کس فضیلتمند است باید صاحب معرفت باشد. همینطور هر کس که صاحب معرفت است باید فضیلتمند باشد. خب در کنار باید بگم که اینجا باز داره فرموله میکنه معرفت فضیلت هم توی داره میاد جلو. یعنی اون جهان ذهنی که سقراط برای خودش درست کرده، اون اصول، اون خودشناسی، اون معرفت، همه اینا رو داره چیکار میکنه؟ داره بحث خود داره تعریف میکنه. حالا این خوده تو تاریخ فلسفه که میام جلوتر، یعنی خودی که دکارت معرفی میکنه، کانت معرفی میکنه یا هگل معرفی میکنه، اینها دیگه میاد بسته جزئی تر میشه توی این روندی که سقراط رفته جلو، یعنی به روایت اونها. حالا باز برمیگردم به متن. فضیلت و معرفت. سقراط تعلیم میداد که خیر حالتی از سعادت است که از اعمال مفید حاصل میشود. برای آنکه عملی خوب باشد اول از همه باید مفید باشد. مفید به این معنی که با هدف واقعی فرد در زندگی و غایت حقیقی او متناسب باشد. سقراط می‌خواست غایت حقیقی نوع بشر را معلوم کند و منظور او از این غایت اصلاح اخلاقی بود. از نظر سقراط اعمال خوب موجب سعادت نام می شود، در صورتی که اعمال بد درماندگی و بدبختی را به دنبال می آورد. عمل خوب که موجب سعادت است، حالتی از خوشبختی همراه با احساس رضایت را به همراه می آورد. خب حالا اگه بیام تو حاشیه متن، اینجا اینو بگم که این فرمولی که داره سقراط اینجا میچینه به عنوان غایت اصلاح اخلاقی، ما نمیدونم اصلا چرا باید اصلاح اخلاقی داشته باشیم. فقط میگه یه چیز خوبه، اینکه چیز خوبه قابل مناقشه است. یعنی الان دوگانه خوب و بد ما اینجا داریم که سقراط داره اینو گره میزنه به اون احساس رضایت درونی. حالا ممکنه من یه کاری انجام بدم، یه احساس رضایت درونی برای خودم بشه، شما اصلا خوشت نیاد، شما اصلا احساس رضایت نداشته باشید، اون کار اخلاقی ندونی. اینها یه چیزاییه که یه مقدار میشه مناقشش کنه، ولی ما چون باید با متن همراه و همدل باشیم، فقط اینجا به عنوان سوال مطرح میکنیم. پس مهم اینه که اینجا ما بفهمیم که او دنبال یک غایت شناسی بود برای زندگی، یه جور تئوری زندگی و معنی زندگی، که حالا این غایت زندگی و معنی زندگی کجاست و چه مسیری رو داره تعیین میکنه. برگردم متن. تلاش سقراطی برای رسیدن به خیر، یعنی برای آنچه در زندگی اصالتاً ارزشمند است، راه را برای اسباب ظاهری دنیا و لذات جسمانی و تجمل می‌بندد و بشر را با عمیق‌ترین بینش به سوی فضیلت و کسب معرفت نسبت به خیر هدایت می‌کند. فضیلت با معرفت یکی است، اما اعمال بد حاکی از نوعی فرایند خودفریبی است، نه فقدان معرفت. فضیلت یعنی با خود صادق بودن، پاسداشت درستی و راستی، توانای فرد در تشخیص اعمال واقعا سودمند و سعادت نام. آرامش روحی نفس مقدم بر منفعت مادی اوست. ملاک قدرت برتری روحانی است، نه برتری جسمانی، زیرا انسان نیک توانمندتر از انسان بد است. زیان واقعی نه از انسان خوب سر می زند نه از انسان بد، زیرا زیان واقعی فقط روحانی است و بنابراین از حدود توانایی انسان بدکرداری که مرتکب اعمال زیانکار نمی شود خارج است. سعادت تنها از طریق مراقبه درست نفس، یعنی یک زندگی صحیح، تضمین می شود. خب ببینید، ما به عنوان سوژه ایرانی که داریم تاریخ فلسفه می خونیم، بعد بیایم یه سری سوالایی که اینجا برام مطرح میشه بیام تو جامعه خودمون، چیزی که الان داریم بهش فکر میکنیم و داریم توی زندگی میکنیم. مثلا این سری مواردی که اختلافیه تو جامعه ما، همین بحث فضیلت و معرفته. از چیزای ظاهری که فرض کنیم مثلا یکی میاد یا حجاب اجباری، یکی میاد یا حجاب اجباری نه، چیزی که من گره که به باطن یا مثلا حد و حدود آزادی تو جامعه ما کجاست، یا چه چیزی عدالته، چه چیزی ظلمه، ما مبنای تحلیلمون باید چی باشه. اینجا به نظر میاد که این فرمولی که سقراط داره میگه، یعنی فضیلت معرفت، که اینا یکی هم، یا میگه این اعمال بد خودفریبیه و از معرفت نمیاد، یعنی که شما با خودت صادق باشی، این فضیلت، ملاک قدرت برتری روحانیه. حالا اینکه برتری روحانی از کجا میاد باز یه بحث دیگه ایه. و بحث مراقبه درست نفس. ببینید، شما تو جهان شخصی خودتون همه اینا رو دارید، تو برای خودتون جوابای خودش رو پیدا میکنید و اون چیزی که الان ما تو جامعه مواجهیم باهاش تو لایه‌های عمیق‌تر همینه. مثلا فرض کنید که من پوشش خودم رو چجوری انتخاب کنم، این ارزشمنده یکی دیگه برای من انتخاب کنم، حالا با زور یا اجبار یا بدون زور، این کدومش فضیلته؟ من در چه حالت خودم رو فریب دادم؟ معرفت درست چیه؟ اون ملاک و معیار قدرت برتر چیه؟ آیا روحانیه یا جسمانیه؟ این سوالی که شما بهش جواب میدی اون جهان شما رو میشناسه. یعنی میخوام جا بگم که ما هر چقدر بیان جلوتر باید اینا رو تو خودمون فکر کنیم و تو خودمون پیدا کنیم. برگردم به متن. عقیده سقراط درباره عقل هدایت شده نوعی جبرگرایی است، جبرگرایی عقلی. یعنی سقراط یه جبرگرایی عقلی را مطرح میکنه. جبرگرایی معنی دترمینیسم. عقل که مجهز به معرفت است اراده را به راه راست هدایت میکند. معرفت عاملی است که میتواند انسان را به عمل خیر وادارد، عملی که سعادت را با خود همراه میآورد. سعادت و معرفت عناصر درونی فضیلت هم. ببینید اینجا تقسیم بندی درون و بیرون همیشه هست، طبیعت درونی و طبیعت بیرونی. زیرا معرفت فضیلت است و فضیلت سعادت است. معرفت موجب فضیلت و فضیلت موجب سعادت می شود. فردی که مرتکب بدی می شود نابخرد است، یعنی خرد نداره، زیرا دانسته یا آمدانه مرتکب عمل بد شدن عین دیوانگی است. درست به همان دلیل که انسان عاقل دانسته یا آمدانه زیان جسمانی به خود نمیزند، آمدانه هم زیان اخلاقی به خود نمیرساند. اگر غیر از این باشد، مثل این است که بگوییم کسی عمدن از انجام عمل خوب برای خود اجتناب میورزد و دانسته به خود زیان میرساند. از آنجا که خیر چیزی است که به انسان سود میرساند و شر آن چیزی است که به زیان میرساند، بنابراین شر با نقص و خطا برابر است. خب اینجا با سقراط بر اساس درونیات ما داره صحبت میکنه. یعنی اینجا خیلی مهمه که نوع نگاه سقراطمون خوب متوجه بشیم. دلیل این که سقراط بر اساس درون داره، بس نفس داره، بس عالم انفس داره تحلیل میکنه همه چیو. چرا؟ چون میگه سعادت و معرفت چی هم؟ میگه درونی هم. معرفت و فضیلت چی هم؟ درونی هم. بعد میگه که خب تو خودت میفهمی دیگه، یعنی کار بعدی که مرتکب میشی هم نابخردیه. و میگه دانسته و آمدانه مرتکب عمل بد نمیشی، اگه این کارو کنی دیوونه ای تو. با هم که استدلال میکنه که انسان عاقل هم چی؟ یا آمدانه زیان جسمانی به خودش نمیزنه، زیان اخلاقی به کسی نمیزنه. پس سقراط تمام بحثشو اینجا بر اساس اون خیر درونی، اون خوبی درونیه که داره بنا میکنه. میرم به متن. چون فضیلت معرفت و امر خیر است، بنابراین میتوان آن را به دیگری آموخت. از این رو انسان از طریق تعلیم و تربیت میتواند سرشت اخلاقی خود را بهبود بخشد و به سعادت برسد. بنابراین انسان باید به محک و آزمایش خود، آزمایش متقابل دیگری بپردازد تا به کمال اخلاقی متقابل دست یابد. دقیقا به همین دلیل است که دوستی یک ارزش مهم حساب می آید، زیرا دوستان برای اصلاح و بهبود یکدیگر تلاش می کنند و خیر همگان را هدف مشترک خود می دانند. اینجا وارد مصداقهای بیشتر می شه. بهبود اخلاقی، سعادت، دوباره محک و آزمایش، آزمایش متقابل. به کدوم مسیر؟ به کمال اخلاقی متقابل. خب اینجا یک مثالی رو مطرح میکنه با عنوان یه ارزش مهم، دوستی، که با عنوان مصداق کمال اخلاقیه. چرا؟ چون دوستان دارن به هم اصلاح میکنن، همدیگر اصلاح میکنن، برای بهبود همدیگه تلاش میکنن. این میشه خیر همگانی، این میشه هدف مشترک. با وجود این حقیقت آشکار که سقراط بیدار کننده وجدان اخلاقی و عامل ارتقای خیر اخلاقی جامعه بود، حکومت متخاصم وی را متهم کرد که تعالیمش جوانان آتنی را فاسد میکنند. یعنی تفسیر روایت این کتاب اینه که او برای حل مسائل اجتماعی به جای سنت و آموزهای دینی و از استدلال عقلی بهره گرفت و سپس از او خواست تا به جای مجازات مرگ از اصول همیشگی خود چشم پوشی کند. عمل او در رد پیشنهاد فرار از زندان و نوشیدن جام شوکرانی که به حکم قانون به او تحمیل شده بود به چیزهایی که اون میگفت و آرمانهایی که بر سر آن جامعش رو گذاشت چهره دراماتیک بخشید است. البته خب یه روایت دیگه هم از این وجود داره که توی این کتاب الان نوشته نشده، این که جوانان آتنی رو فاسد میکرد خب در دیگر تاریخ فلسفه های روایت دیگه ای داره که حالا بحث رابطه جنسی اون که من هم باوردش نمیشه، ولی همینقدر میخوام بگم که اینجا اون روایت وجود نداره و روایت های دیگری وجود داره. خب اینجا وارد بحث روش سقراطی میشه. هرچند ارسطو سقراط را بنیانگذار روش استقرایی در زمینه مسائل علمی و اخلاقی میداند، سقراط هیچ کتابی ننوشت و هیچ کتاب فلسفی را بنیان ننهاد. او خود آموخته بود و تعالیمش عمدتاً از طریق آثار فراوان شاگردان گزنفون و افلاطون به دست ما رسیده. برخی گزارش هم در آثار ارسطو اومد. سقراط با به کارگیری فن آیرونی سقراطی، توضیح در مورد آیرونی بدم. آیرونی که تو یونانی هم آیرونیا هست، از ریشه ایرون به معنای خود را به نادانی زدن است، یعنی تجاهل، و در اصطلاح روشی اینه که فرد خودش رو به نادانی میزنه تا جهل طرف مقابل رو نشان بده. و دو ترجمه این واژه ریشخند گفتن، طنز گفتن، طنز کنایی، استهزا، درویی، فریبکاری، فعل وارونه و وارونه سازی هم ترجمه کردن که اینا دقیق نیست، ولی اون جمله اول تجاهل، یعنی روشی که فرد خودش رو به نادانی میزنه تا جهل طرف مقابل رو نشان بده. خب برمیگردم به مرد. سقراط با به کارگیری فن آیرونی سقراطی خود را به صورت یک فرد نادان نشان میداد. همواره پرسش‌هایی میکرد، هیچ پاسخی نمیداد و تنها به دنبال کسب معرفت و آگاهی از دیگران بود. تو پرانتز بگم، ما خیلی استادایی که داشتیم که ازشون خیلی چیز خوبی یاد گرفتیم، معمولا در روش آیرونی استفاده میکنم که سوال پرسم، مخاطب و دانشجو رو چالش مواجه میکنم و چیکار کنن؟ میان تو این بحث که خب حالا خودت چه جواب داری؟ خودت فکر کن. او به کمک این فن توانست از اندیشه جوانان زمان خود حقایقی را بیرون بکشد که پیش از آن هرگز قادر به تشخیص آن نبودند. او از طریق پرسش‌های خود باعث شد یک کودک اصول اولیه قضیه فیثاغورسی را کشف کند، اصولی که کودک برای نخستین بار آنها را فرا می‌گرفت. سقراط با تأکید بر نتایج حاصله از روش مامایی‌اش، خود را مامایی خواند که حقیقت را از خزانه آن در روح هر فرد بیرون کشد، خزانه که حقیقت در آن خفته است و فقط باید بیدار شود. او به این نتیجه رسید که همه حقایق پیش از تولد، یعنی قبل از هستی زمینی، به فرد اعطا شده. علاوه بر این سقراط دریافت که حقیقت یک شی برابر با تعریف آن شی است که معنای اصلی آن شی را آشکار می‌کند و جوهر یا ماهیتی است که به طور یکسان به هر یک از افراد جزئی یک نوع اطلاق می‌شود. حقیقت در فرایند دیالکتیک سقراطی مکشوف می‌شود. حالا دیالکتیکی توضیح اینه، یک روش گفتگو که در آن همه دیدگاه های ممکن در روی یک مسئله، مضمون یا موضوع ارائه می شود و از تمام زوایای مورد بحث قرار می گیرند. بسیاری از اشخاص به زبان دو پهلو و مبهم پناه می آورند و سعی می کنند با بکارگیری کلماتی فاقد معنی دقیق ادعای خود را اثبات کنند. سقراط با استفاده از روش آیرونی می خواست مردم را به تناقض‌گویی با خود بکشانند و آنان را وادار سازند تا واژه‌ها، کلمات مورد نظر خود را تعریف کنند. سقراط زندگی خود را وقت به جستجوی تعریف، یعنی تعریف نهایی خود کرد. تنها مرگ به جستجوی او پایان داد. خب من فکر کنم که برای امشب کافی باشه، چون در جلسه بعدی وارد بحث مکاتب کوچک سقراطی بود بشیم که چهار مکتب سقراطی که مثلا مکتب رواقی، مکتب کلبی، مکتب گارایی و در نهایت این مکاتب رو همش رو بحث کنیم که آخرش مکتب لذت انگاریه و خب بحث سقراط بحث جالبیه که مکتب شهر گرایی هم بعدش باید مورد بررسی قرار